مجموعه های کوچک بی اسم تا گروهان ها تا گردان ها فراتر بره تیپ ها رو درست کنه. این در کمتر از 2 سال این اتفاق افتاد. همین موجب شد که بعد از مدت کوتاهی بتوانه در همراهی و همکاری با ارتش چند عملیات بزرگ و تعیین کننده رو به سامان برسونه. عملیات سامان الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس. یعنی اون روزی که مثلا عملیات عظیمی مثل فتح المبین با شرکت تعیین کننده و سرنوشت ساز سپاه به وجود آمد، یعنی فروردین سال 61، از تشکیل سپاه تا اون روز 2 سال و خورده ای میگذشت. یعنی یک چنین رشد، یک چنین زایش با اون فرماندهی ها، با اون حرکت های اعجاب انگیز که من عقیدم اینه هنوزم با این همه نوشته هایی که ما در این زمینه داریم، جزئیات مسائل و عظمت کار درست روشن نیست، درست تبیین نشده. سپاه توانست با فداکاری، اینجا هم آمادگی های ذهنی و فکری و روحی بود، هم فداکاری های عملی، توانست قدرت عظیم دفاع نظامی انقلاب رو به دشمن نشان بده که این تعیین کننده بود. نهد جان در یکی تیر و رهاند ز ننگ تیر روزی کشوری را. یه چنین حالتی به وجود آمد. این حرکت، این زایش و استحکام بی نظیره. این یه پدیده بی نظیریه، نداریم ما. و این پدیده بی نظیر استثنایی ادامه پیدا کرد، متوقف نشد. یعنی اینجور نبود که یه حرکتی رو شروع کنن، یه رشدی بکنن، بعد متوقف بشن. نه، این تا امروز ادامه پیدا کرده، به طوری که ما با گذشت حدود 4 دهه یک کانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی رو داریم، بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا رو داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست، یه سازمان مجهز نظامی است، یه سازمان کارآمد و مستقلی است که کارهایی رو میتونه انجام بده که خیلی از ارتشهای بزرگ دنیا نمیتونن انجام بده. این هم در مورد رشد و زایش. یک نکته دیگر مربوط به عملکرد سپاهه. این هم یک پدیده جذاب و چند وجهی است. اولا یکی از مهمترین کارهایی که سپاه از روز اول تا امروز انجام داده، مواجهه با بحرانهای دستساز دشمنه. این خیلی مهمه. من یه سابقه تاریخی رو مطرح کنم. چند ماه، مدت کوتاه، 1 ماه قبل از پیروزی انقلاب در یعنی تقریبا به طور دقیق در نیمه های دی ماه سال 57 سران چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان جمع شدن در یک کنفرانسی به تعبیر خودشون گرد همایی در یک جزیره فرانسوی به نام گواتلوپ، معروف شد بعدها به کنفرانس گواتلوپ. موضوع بحث در این کنفرانس انقلاب بود، انقلاب ایران بود، انقلاب اسلامی بود. نشستن بحث کنن که چه کار کنیم، چه چاره کنیم در مقابل انقلاب. می دیدن که داره پیروز میشه دیگه. به این نتیجه رسیدن که هم نجات رژیم دستشونده پهلوی ناممکنه. این نتیجه اول بودن، این کار شدنی نیست، نمیشه. نتیجه دوم این بود که به خودشون مژده دادن، گفتن بله این انقلاب پیروز خواهد شد، لکن بحرانهایی برای این انقلاب پیش میاد. اینا اسناد این منتشر شده این کنفرانس میگه بحرانهایی پیش میاد که هیچ دولتی که بعد از انقلاب سر و کار بیاد قادر به مواجهه با اون بحرانها نیست. به این نتیجه رسیدن، یعنی اون مقداری که از این کنفرانس گفته شده اینه. گفتن هر دولتی که بعد از انقلاب سر کار بیاد با این بحرانها از پای در خواهد آمد و نمیتونن ادامه بدن. بعدها اسناد لانه جاسوسی در آمد. در اسناد لانه جاسوسی این معنا تصریح شده بود که غربی ها برای اینکه این انقلاب پا نگیره، قابل تداوم نباشه، یک راهبردی رو، یه سیاست راهبردی رو طراحی کردن. اون سیاست راهبردی عبارت بود از بحران‌های پیاپی، حوادث پی در پی. ببینید ما اوائل انقلاب در غرب کشور مسئله داشتیم، در شمال غربی مسئله داشتیم، در شمال شرقی تقریبا مسئله داشتیم، در جنوب مسئله داشتیم، در جنوب شرقی مسئله داشتیم، یعنی اطراف کشور دائما بحران. تفسیر این حوادث رو این خبر برای ما روشن میکنه. این حوادث چی بود؟ این حوادث خودجوش نبود، اینا همون بحران‌های پدربه. بعد از مدتی هم که جنگ حمله صدام شروع شد، کی توانست این بحران‌ها، این حوادث اغتشاش‌ها رو سرکوب کنه و کشور رو نجات بده از دست اینها؟ کی توانست مردم کردستان رو، مردم بلوچستان رو، مردم مناطق گوناگون کشور رو از شر این اغتشاشان نجات بده؟ در تهران آحاد مردم رو از حجمه تروریستی گسترده نجات بده؟ کی تونست؟ سپاه بود. اون کسی که این سیاست اون سازمانی که این سیاست بحران‌های پی در پی را که نشسته بودند در طراحی کرده بودند برای زمین گیر کردن انقلاب، این سیاست رو طراحی کرده بودند، این سیاست شکست داد. سپاه این آتش رو اونها بودن که خاموش کردن. هدف دشمن این بود که با این بحران ها رمق انقلاب رو بگیرن، بعد که انقلاب ضعیف شد یه کودتایی مثل کودتای 28 مرداد درست کنن و قضیه رو تمام کنن. سپاه جلو 28 مرداد ها رو گرفت. سپاه نگذاشت کشور با سیاست دشمن حرکت صحیحی که آغاز کرده بود این حرکت رو خونسا کنه و خونسا بشه. اینی که شما میبینید غربی ها اینقدر با سپاه بدن، نام سپاه همیشه با بغض و کینه از طرف اونا ادا میشه، علتش اینه. خب این هم یک بخشی از عملکرد سپاه در دفاع مقدس. عملکرد سپاه یک فصل جداگانه و بسیار مهم و مبسوطی است که خب درباره او چیزهایی نوشته شده، کتابهایی، گزارش های بسیار خوبی تهیه شده، وارد او نمیشه. یه فصل مجزاست خودش و طولانی. یک بخش دیگر از عملکرد سپاه مسئله توانایی های روزافزونه در درون خودش. سپاه متوقف نموند، توانایی های خودش روز به روز افزایش داد، هم با همت درونی خود سپاه هم با همکاری فراسازمانی که انجام گرفت. این افزایش توانمندی ها رو فقط به چشم این که ما سلاح ذخیره میکنیم و سلاح زیاد میکنیم و نوآوری، به این چشم فقط نباید دید. این معناش بازدارندگی کشوره، این معناش حفظ امنیت کشوره. دشمن وقتی احساس کنه شما ضعیفید تشویق میشه به حمله، وقتی احساس کنه شما نیرومند هستید اگر قصد حمله هم داشته باشه مجبور میشه تجدید نظر کنه. لذا میفرماید ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. این اعداد و استعدادی که در قرآن تأکید شده بر او، ترهبون بهی عدو الله، این ایجاد امنیت برای کشوره. لذا شما میبینید یه مدتی مکررن میگفتن که گزینه نظامی روی میزه، تکرار میشد. مدتی است این حرف دیگه تکرار نمیشه، سبک شده، بی ارزش شده. میفهمن که این حرف بی معناست، این به خاطر توانایی های شماست. توانایی ها رو در درون وقتی افزایش میدید نتیجهش اینجا ظاهر میشه. یک بخش دیگر در مورد عمل کرد مسئله سازندگی های سپاه. در حوزه های گوناگون این فصل درخشانی است، فصل بسیار مهمی است، از این نمیشه آسان گذشت. در امور زیربنایی سپاه حرف اول داره میزنه. کمتر دستگاهی رو ما داریم که موفقیت های سپاه رو در مسائل زیربنایی کشور، راه ها، بزرگ راه ها، سد ها، پالایشگاه ها و امثال اینا توانسته باشه به قدر سپاه این مقدار کار رو با هزینه های کمتر از معمول، با سرعت بیشتر از معمول انجام بده. این یه فصل افتخار آفرین بسیار مهمی است. یک فصل دیگر مسئله خدمات عمومی سپاهه. سپاه در بخش‌های مختلف در کنار مردم قرار گیره. در بخش سلامت که بسیار مهمه، سپاه توانست کارهای بزرگ انجام بده. در حوادث طبیعی و بلیاتی مثل زلزله و سیل و کرونا و امثال اینها کمک‌های اساسی کرد. رفع محرومیت یکی از بخشایی که همچنان ناشناخته است، همچنان گزارش درست و حسابی از اون به مردم داده نشده. حرکات سپاه و اقدامات سپاه در رفع محرومیت اقشار ضعیف مردم کارهای بزرگی انجام گرفت، کارهای گسترده‌ای انجام گرفت. یک فصل مهم دیگر در زمینه عمل کرد که این هم باید مورد توجه قرار بگیره، اثرگذاری سپاه در فضای عمومی کشور. طبیعی است یه مجموعه مثل سپاه با این خصوصیاتی که گفته شد برای نسل جوان میتونه جذاب باشه و جذاب واقعا. نیروی جوان نگاه میکنه میبینه در این مجموعه علم و عمل در هم تنیده است، قدرت سخت و قدرت نرم در هم تنیده است. قدرت سخت موشک و پهباد و امثال این هاست، قدرت نرم حضور در بین مردم، حرف زدن به مردم، کمک به مردم، این هر دو. نگاه به آرمان ها در کنار توجه به واقعیت ها و پرداختن به واقعیت ها در سپاه وجود داره. ارتباط با مردم، حضور بسیجی در کنار مردم، اینا رو در یه مجموعه وقتی نگاه میکنه نیروی جوان مجذوب میشه، اینا جذابه برای نیروهای جوان. اگر این شرح حال شهدای دفاع از حرم و اینا رو شما نگاه کنید، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت در طول این سالها به شهادت رسیدن، شرح حال اینا رو که انسان میخونه میبینه جاذبه حضور سپاه و سابقه سپاه مهمترین عامل و مؤثر در این زایش، در این حرکت، در این پدید آمدن این شخصیت هاست. الگو میگیرن جوان ها، الگو میگیرن و اثر میپذیرن. یه مجموعه ای که هم رسالت محور، هم آرمان طلب، هم در میدان حاضر، هم در عمل پایبند به ارزش هاست، یه چنین مجموعه‌ای میشه جذاب. نه فقط سازمان جذابه، آدماش، افرادش هم جذابه. افرادش هم برای هر دل سالمی جذابه. سردار بلند مرتبهش مثل شهید سلیمانی یه جور، جوان فداکارش مثل شهید حججی یه جور، پاسدار بی پیرایه و دلاوری مثل ابراهیم هادی یه جور، اینا همه جذاب. هر کدوم از اینا یه الگو هست، یه الگوی تمام نشدنی. این هم یه بخشی از عملکرد سپاه. حالا اگر وارد بخش فراتر از مرزهای کشور بشیم، بس خیلی طولانی است. تأثیراتی که حرکت سپاه و وجود سپاه و آرمانهای سپاه و نوع جهتگیری و اقدام سپاه در جوانهای کشورهای دیگه گذاشته، اگر وارد این قضیه بشیم بس خیلی طولانی میشه. منم مایل نیستم تو اون بحث وارد بشم، ولی خیلی مهمه. خب این یه گوشه‌ای راجع به سپاه. حالا شما ملاحظه کنید یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه، مخدوش کردن چهره بسیجه. چرا؟ به همین علت، چون سپاه جذابه، چون بسیج جذابه. این جذابیت اونها رو نگران میکنه، اونها رو سراسیمه میکنه، مجبورن مخدوش کنن با خبر دروغ، با شایعه دروغ، با انواع و اقسام گیله ها و شگرد ها. میخوان این الگوگیری وجود نداشته باشه، این یادگیری ها وجود نداشته باشه، این یارگیری ها وجود نداشته باشه. خب این هم یک سرفصل که سرفصل عمل کرده سپاهه. پس پیدایش سپاه، رشد و افزایش سپاه و عمل کرده سپاه، این سه تا سرفصل رو عرض کردیم. یک سرفصل مهم در مورد سپاه مسئله پاسداری است، نه از انقلاب، از خود. قبل از آنی که راجع به پاسداری سپاه از انقلاب اهتمام ببرزیم و بحث کنیم و توجه کنیم، به پاسداری سپاه از خود باید توجه کن. همه انسان ها در معرض لغزش هم. همه سازمان ها در معرض لغزش هم. در معرض کسالت و تنبلی و مغرور شدن و گرایش های گوناگون گمراه کننده و اینا هست. همه اینجور غیر از معصومین، همه رؤسا، همه مدیران، همه رهبران، همه فرماندهان، همه ما، همه ما در معرضیم. پس نیازمندیم به خود حفاظتی در درجه اول، نیازمندیم به پاسداری از خیش. این پاسداری از خیش در فرهنگ قرآنی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین، یعنی پاسداری از خیش، مراقب خودمون باشیم. این وظیفه سازمان به عنوان سازمانه، وظیفه شخصی به عنوان یکایک ماست. من، شما، 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 یکی از کارهای مهمی که همواره باید مورد توجه ما باشه همین حفاظت از خود. ما ضعف‌هایی داریم، هر انسانی در درون شخصیت خودش ضعفی داره. گاهی اوقات این ضعف‌ها در لایه‌های درونی ذهن انسان و وجود انسان و روح انسان پنهان می‌مانه. یک جا فرصت بروز پیدا می‌کنه، و بروز میکنه. بعضیمون عشق به پول داریم، بعضیمون عشق به مقام داریم، بعضیمون انواع و اقسام شهوات و گوناگون ما رو مجذوب خودش میکنه. گاهی غافلیم از اینها، خیلی اوقات غافلیم از این خصوصیات. یک جایی موقعیتی به وجود میاد، این بروز پیدا میکنه، ما رو مغلوب خودش میکنه. اگر مبارزه نکنیم ما رو مغلوب خودش، ما رو زمین میزن. باید پاسداری کنیم از خودم. ارزش های سپاه، برجستگی های سپاه خیلی ارزشمندن. از اینا باید حراست کرد، از اینا باید حفاظت کرد. مسئولان رتبه های مختلف سپاه موظفن در این زمینه ها فعال باشن، حساس باشن، مراقب باشن، نگران باشن. اگر از یاد خدا غفلت پیدا شد، این خطر تشدید میشه. اگر انگیزه های جهادی به هر دلیلی کاهش پیدا کرد، این خطر تشدید پیدا میکنه. اگر دستاوردها ما رو مغرور کرد، این خطر افزایش پیدا میکنه. اینا عوامل خطرزا ایناست. غفلت از خدا، مغرور شدن به دستاوردها، خسته شدن از کار جهادی، بی توجهی به نعمتهای الهی، نعمتهای عظیم الهی خدا به ما داده، از اون غفلت کنیم، یه نابسامانی تا در مقابل ما قرار گرفت ما رو مایوس کنه، یه مشکلی پیش میاد یادمون میره که خدای متعال 100 تا مشکل ما رو حل کرده. حالا اینا یه مشکل چه اهمیت داره؟ در دعاها به ما یاد دادن اللهم تم نورک فهدیت فلک الحمد ربنا، بسطت یدک فاعطیت فلک الحمد ربنا، عظم علمک فعفوت فلک الحمد ربنا. بیاد بیارید نعمت های الهی رو. مجرد اینکه یه سنگی سر راه پیدا شد، یادمون میره که چه صخره‌های عظیمی در مقابل پای ما بود، برطرف شد، خدا برطرف کرد، خدا برطرف کرد. فراموش میکنیم، دچار تردید میشیم، دچار شک میشیم، دچار کسالت میشیم، ناامید میشیم. اینا بیماری های مهلک، مراقب این بیماری ها باید بود. در همین زمینه توجه کنیم که بعضی از قشرها هستند که اگر خطایی از اونها سر بزنه، خدای متعال این رو دو خطا حساب میکنه. ما معممین از این قبیلیم، خطای ما دو تا خطاست. خدای متعال به زنهای پیغمبر میفرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. به زنهای پیغمبر، زنهای پیغمبر ام المؤمنین هن، مقامشون اونقدر بالاست. به همین خانمهای محترم خدای متعال میگه اگر شما خطا کردید، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر شما را عذاب میکنیم، مؤاخذه میکنیم. البته